درس 165 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فور و تراخی خیار قبل همونطوری که ملاحظه فرمودید دو قول بود. مستند قول اول ادله لزوم عقد بود که باید بر قدر متیقن اکتفا کرد و اون فوریت است. دلیل قائلان به تأخی تراخی استصحاب بود و صاحب ریاض رضوان الله علیه فرمودن اگر سند دلیل سند خیار قبل اجماع باشد ما باید استصحاب بکنیم و اگر چون چه لازرر قاعده لازرر باشد ندیجش فوریت است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم در اون دو سند نقد وارد کردن هم در تفصیل مرحوم صاحب ریاض اشکال وارد کردن و فرمودن این اشکالی که ما بر صاحب ریاض داریم پسر بزرگوارشون صاحب مناهل هم همین نقد را بر فرمایش پدرشون داشت. بازگشت همین حرفا بین شد که اگر ما دلیلی بر لزوم داشته باشیم که عقد لازم است باید به مقدار متیقن از این دلیل خارج بشیم، در غیر مورد متیقن به این دلیل مراجعه کنیم که نتیجهش فوریت است و اگر دلیلی بر استمرار لزوم نداشتیم بعد از فوریت همین حکم را استطاع میکنیم شه تراخی. البته تراخی هم یه امر عرفیست چون که فوریت هم یه امر عرفیست که در پایان بحث انشاءالله روشن میشه. این بحث از جهت دامنه دار بودن او باعث شد که یک مقدار خللی در تقریر خود مرحوم شیخ پیش آمده. شما فرمایشات مرحوم ناینی رو که ملاحظه میکنید مرحوم ناینی با اینکه سلطان این مباحث هست میفرماید عبارت شیخ خالی از اضطراب نیست ولی خطب و حیلون، یعنی ما میتوانیم راه حل پیدا کنیم ولی عبارت مکاسب مضطرب است. در این بخشی که ایشون عبارت بعضی از اصحاب احیان نقل میکنند میگن مبتنیست بر مسئله که مثل محصل ندارد خیلی پیام روشن و شفافی دست خبرم شیخ نیست. خب وقتی مرحوم ناینی که چندین بار این رو صدش درس گفته خارجش درس گفته نظرات عمیق و فراوانی در معاملات دارد بفرمود به این که بر عبارت المثل مضطربتون لا یخلو ان اضطراب الامر حینون، این است که خیلی در این بخش روشن نیست. چرا حالا روشن میشه به اینکه چی باید بره. ما باید نظر شفاف خودمون رو بگیم بلاخره و بهترین راه نظم و امرکم است. نظم و امرکم اینه که انسان مطلب رو دستبندی بکنه اول دوم سوم تا خودش بفهمه چی گفته مخاطبم بفهمه چی شنیده. بالاخره فور است یا تراخی. اصل مطلب جامع این است که اگر ما یه دلیل معتبری داشتیم بر دوام لزوم که اون دلیل لزوم را به طور مستمر ثابت کند به مقدار متیقن از این دلیل خارج میشیم، در بیش از اون مقدار به اون دلیل مراجعه میکنیم که نتیجهش فوریت است. اگر یه دلیل حساس و شفافی در مسئله بر دوام لزوم نداشتیم این معامله فعل جمله لازم بود نه بالجمله. وقتی خیار قبل آمد ما در مرحله بقا همین خیار را حساب میکنیم چون مرجعی نداریم بهش مراجعه کنیم. این مطلب مورد قبول فریقینه که اگر ما یه مرجعی داشتیم که دلالت بکند بر دوام و استمرار لزوم به مقدار متیقن از او خارج میشیم، بیش از اون مقدار به دلیل آن مراجعه میکنیم. اگر یه همچه دلیل گویایی نداشتیم که بل جمله را ثابت کند بلکه فل جمله را ثابت میکند، ما در مورد خیار غم میگوییم این مقدارش که یقین داریم که خیار است، بقیه را حساب میکنیم. پس تمام همت باید صرف این بشود که همچه دلیلی داریم بر استمرار لزوم و دوام یا نداریم. ما این مراحل پنجگانه را یکی پس از دیگری با طی کنیم، ببینیم که به کجا میرسیم، کدام یکی از این مراحل میتواند مشکل ما را حل کند. مرحله اونا این است که آیا دوام و لزوم جزء منشآت عقد است؟ یعنی بایه که میگوید به تو، مشتری که میگوید اشتری تو، اینا ملکیت مستمر را انشاء میکنند؟ ملکیت مستمره مسمن برای مشتری و سمن برای بایه را ایجاد بکنه یا نه، ملکیت مستمر استمرار ملکیت جز آثار مترتبه بر عقد است، نه جز منشآت. نشانش در جریان عقد دائم و عقد منقطع است. در عقد منقطع در نکاح اونجا زمان ذکر میکنن مشخص میشود، ولی در عقد دائم نمیگوین انکحت و دائما زوجت و دائما، بلکه همین عقد نکاح وقتی محقق شد اثر شرعی مترتب بر این عقد دوام النکاح است، نه اینکه دوام را کسی انشاء میکند. وقتی که میگوین بالاخره نه صریح است نه ضمنی است، میگوید انکحت و هم میگه قبل تو، زوجت و هم میگه قبل تو، نه انکحت و دائما. ولی در خصوص مسئله نکاح منقطع با زمان ذکر بشه، که اگر زمان ذکر نشد ینقلب دائما. پس مطلب اول و مرحله اولا این است که دوام به استمرار جز منشآت عقد نیست که ما بگوییم وقتی بگوین بیعتو یعنی بیعتو ملکتو که دائما. پس ما دوام و استمرار را نمیتوانیم از حوزه عقد استنباط کنیم. این مرحله اولا. مرحله دوم همان است که تو فرمایشات محقق ثانی بود، شهید ثانی هم پذیرفت، صاحب جواهر نقد کرد، به دنبالش مرحوم شیخ نقد کردن، منتها این نقد صاحب جواهر شیخ فرق میکنه. مرحوم محقق ثانی فرموده بود به این که نه نه اثری است مترتب بر عقد، نه اینکه شرط باشد، اصلا غافل از اینن. همین که کسی گفت به تو، اثر مترتب بر این الملکیت المستمر است، خب نه اینکه اینها استمرار را انشاء میکنن. بله سرش این است که اثر این عقد استمرار ملکیت است. چون اثر این عقد استمرار ملکیت است، میتواند اعتراض بکند بگه من پس نمیگیرم، مالی که فروختم پس نمیگیرم، حق شرعی او هم همینه که بنویسه. نه عقد موقت رو به سراح ذکر میکنن، اگر ذکر نکردن یعنی غلب و دائما میشه عقد دائم. نه اثر مترتب بر عقد است نه شرط. خب پس مرحله اولا که شد، مرحله ثانیه فرمایش محقق ثانی بود که عموم زمانی تابع عموم فردی است. این اوفو بالعقود یه عموم فردی دارد که این عموم فردی را از هیئت جمع یعنی هیئت فعول که آمده روی عقد استفاده میکنیم، یک از اون الف لام کمک میگیریم، دو معناش این است که اوفو به کل عقدن عقدن عقدن، این عموم افرادی است. چون عموم افرادی عموم ازمانی را به همراه دارد، عموم ازمانی تابع عموم افرادی است، معناش این است که اوفو به کل عقدن عقدن فی کل زمان زمانین. اگر پیام اوفو بالعقود عموم ازمانی را به دنبال عموم افرادی به همراه دارد، ما در زمان اول یقین داریم به وسیله خیار قبل خارج شد، در زمان دوم به همین عموم مراجعه میکنیم. این راهی بود که محقق ثانی، شهید ثانی، دیگران رفتن. نقد مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه این بود به این که ما در اینجا عموم نداریم، اصلاح داریم. چون در اینجا اصلاح داریم، برای اینکه عموم مال اون فرد است، هیئت جمع یعنی هیئت فعول آمده روی عقد، الف لام آمده روی عقد، اینا افراد عقد را ما از این عموم استفاده بکنیم. اما چون قیدی او را همراه نکرده، ما از عدم قید که اطلاق است عموم زمانی میفهمیم. چون این چنین است پس عموم افرادی در کار نیست. مرحله سوم و این ثابت شد که نقد مرحوم شیخ و که واردتر از مرحوم صاحب جواهر بود این است که خیر، این اصلاح فرع بر آن است که این عقد داخل در ادله لزوم باشد، ولی وقتی یه عقدی از این افق خارج شد، چه کوتاه مدت، چه میان مدت، چه دراز مدت، برای یکسان است. برای اینکه اصلی این فرد از تحت افق خارج شد، نعم اگر دلیل ما این بود اوفو بالعقوده فی کل زمان زمانه، نظیر اکرم العلماء فی کل یوم یوم، اگر اکرام یک عالم در یک روز واجب نبود، در روز دیگر به همین عموم مراجعه میکنیم، نه اینکه عدم وجوب را استحساب بکنیم. ولی چون یه همچه عموم ازمانی ما نداریم، زمان ظرف است و نقید، مفرد نیست، مکسر نیست، پس دست ما از عموم و مرجع عام خالی است. وقتی خالی شد، این فرد که از تحت عموم بیرون آمد، چه کوتاه مدت چه دراز مدت فرق نمی کند، دیگه ما نمی توانیم به عموم مراجعه بکنیم. اگر دلیلی، اگر به جای خواستی مراجعه کنیم، باید به استحساب و خواست بکنیم. این هم مرحله دوم. سوم که نقد مرحوم شیخ و امثال ذلک است. سید الاستاد امام رضوان الله نظرش این است که اطلاق با عموم فرق دارد. این حرفی است در اصول پذیرفته شده، قبل از ایشون گفتن، بعد از ایشون گفتن، همراه هم زبان ایشون گفتن که اطلاق از لفظ استفاده نمی شود، از فعل حکیم استفاده می شود. ما یه لفظی نداریم که برای اطلاق وضع شده باشد، لفظ برای طبیعت است. شما میخواهید بگویید به این که طبیعت در این حال و در اون حال و در اون حال، در این وضع و در اون وضع و در اون وضع، این احوال و این اوضاع را از چی میخواد استفاده کنی؟ از لفظ اعتق رقبه، از لفظ رقبه میخواد استفاده کنی؟ رقبه که مال طبیعته. مؤمن و کافره، این حال و اون حال، ملحد و موحد، اینا که از لفظ رقبه در نمی آید. یک کلمه هم که برای این احوال و این شرایط و این حالات قیود وضع شده باشد را همراهی نمی کنه. ما از فعل، یعنی از فعل حکیم در میاریم. چون مولا حکیم است و عاقل است و می فهمد و در صدد بیان تمام مراد است و هیچ قیدی کنار رقب ذکر نکرده است و گفته اعتق رقبتن، اگر ما شک کردیم که ایمان دخیل است یا نه، به اطلاق تمسک میکنیم، معنیش این است که چون مولا نگفته است معلوم میشه دخیل نیست. نه اینکه ما لفظی داریم به این لفظ مراجعه میکنیم، این لفظ تارد شک است، فعل حکیم تارد شک است، نه اطلاق لفظ. لفظ نسبت به طبیعت شامل مطلقه، نسبت به حالات شامل نمی شود اصلا، کاری بو ندارد. پس ما اطلاق را به هیچ وجه از لفظ استفاده می کنیم، از فعل استفاده می کنیم. این مطلب اصولی است و حقم هست، اما مشکل ما را اینجا حل نمی کند. ما نمی توان اطلاق هم جدش ادله لفظیه است. ادله لفظیه در اون بحث‌های قبلی هم اشاره شد به اینکه لفظ من در قبال فعل نیست، لفظ در قبال اجماع است، لفظ در قبال عقل است، نه لفظ در قبال فعل. لذا شما ببینید تقریر معصوم قولن و فعلن و سکوتن اماره است. اماره یعنی اماره. شما با اینکه حرف نزده امام، کاری در حضور حضرتش انجام شد و حضرت ساکت بود، این اماره است، جز ادله لفظیه است، نه جز ادله لبیه، نه نظیر اجماع. این به منزله حرف است، نطق او به منزله حرف است، فعل او به منزله حرف است، منتها فعل زبان ندارد، تقریر زبان ندارد، قطع متقنگیری میشه، ولی اماره است بالاخره. و در حریم مسائل ادله لفظی قرار میگیره، حکم او رو داره، منتها به وسعت لفظ نیست. خب بنابراین راهی که پس استمرار و لزوم از جز منشآت عقل نیست. این مرحله اولا. مرحله ثانیه نظر محقق ثانی بود. مرحله ثالثه فرمایش مرحوم شیخ بود که و همچنین صاحب جواب دیگران که فرمایش محقق ثانی رد کردن. خب پس ما این دوام را از کجا در بیاریم؟ ما این دوام را آیا می توانیم از تعبیر معروفی که حلال پیامبر علیه و علیه آله و آله و تحت و سنا حلال الی یوم القیامه و حرام هو حرام الی یوم القیامه، از اینها دوام بفهمیم؟ در این مرحله پاسخ منفی است، نه از اینها نمیتوانیم بفهمیم. چرا؟ برای اینکه ناظر بین است که حکم اون حضرت که از طرف خدا آورده است تا قیامت دائم، اما معناش این است که بیعی که شما کردید الی یوم القیامه لازمه که اون حکم حضرت چیه؟ هر حکمی که آورده الی یوم القیامه است. اگر حکم حضرت اینه که بی کاری به این بیت و اشتریت و کاری به زمان ندارد، این حکم الی یوم القیامه است. اگر به زعم محقق ثانی عموم زمانی تابع عموم افرادی است، این حکم شرعی میدونیم، این حکم الی یوم القیامه است. اگر به زعم صاحب جواهر و مرحوم شیخ که این اطلاق است، نه عموم، الی یوم القیامه است. و اگر فرد از تحت عموم افرادی خارج شد، چه کوتاه مدت، چه میان مدت، چه دراز مدت، حکمش یکسان است، این الی یوم القیامه است. معنای حلال و حرام حلال و حرام الی یوم القیامه اینه که هر حکم شرعی که برای شما ثابت شد، این الی یوم القیامه است. اما حکم شرعی عقد چیه؟ یکی میگوید فل جمله است، یکی میگوید بل جمله. اونی که میگوید فل جمله میگه الی یوم القیامه، اونی که میگوید بل جمله میگه الی یوم القیامه. پس از حلاله و حرامه، حلال و حرام الی یوم القیامه، دوام و استمرار ثابت نمیشود. این مرحله چهارم یا پنجم. مرحله بعدی که نظر نهایی کم کم نزدیک میشه اینه که خب پس شمای مرحوم شیخ که بالاخره فتوا به فوریت دادی، سندتون چیه؟ شما که استصحاب را جاری نمیدونید، میگید به این که شک در مقتضی است. فتوا به فوریت دادید، فتوا به فوریت دادید معنیش اینه که ما در غیر قدر متیقن به اون لزوم مراجعه میکنیم. این لزوم وفا را چی در میارید؟ از عموم ازمانی در میارید که نیست، از اطلاق در میارید. اطلاق فرع بر آن است که فرد داخل در خارج نشود تا شما اطلاق بگیرید. از حلاله میگیرید که حلاله دلیل نیست. از چی میخواد بگیرید؟ راهی را که در بخش پنجم مرحوم شیخ و امثال شیخ قبلا طی کرده بودند و الان هم همون راه را طی میکنند، تو فرمایشات شاگردان مرحوم نائین رضوان الله علیهم هست، این است بین که ما اصالت اللزوم را از کجا در آوردیم که گفتیم اصل در معامله لازم است؟ اصل در معامله ملکیت است، یعنی بیعت و اشتریت این کالاها را جابجا میکند، مسمن را ملک مشتری میکند و ثمن را ملک بایه. از کجا ما لزوم در میاریم؟ لزوم را مرحوم شیخ رضوان الله علیه و هم فکرانشون از استثناء ملکیت در آوردن. گفتن به این که این بی مفید ملکیت است. یک، هر لحظه از لحظاتی که طرف مقابل فسخ کرد بخواهد این ملکیت را، این مال را از دست مشتری در بیاورد، اگر بایع فسخ کرد، یا از دست بایع در بیاورد اگر مشتری فسخ کرد، ما استثناء ملکیت میکنیم، میگوییم این مسمن تا لحظه قبل ملک مشتری بود، الان کماکان. این سمن تا لحظه قبل ملک بایع بود، الان کماکان. در جایی که اقاله کردن آورد پس بده، ما میگیم این پس دادن اثر ندارد، استثناء ملکیت میکنیم. در جایی که خواست فسخ بکند، میگیم این فسخ بی اثر است، استثناء ملکیت میکنیم. اون جایی که یقیناً خیار هست به حق فسخ دارد، به مقدار متیقن جا برای این استثناء ملکیت نیست. اگر کسی خیار قبل داشت آمده پس داد گفت فسخت، و جا برای استثناء ملکیت نیست، چون ما یقین داریم که حق مسلم این مغبون هست و میتواند معامله را به هم بزند و به هم زد. ولی اگر به هم نزد، این امروز که فرصت داشت و عالم بود و آگاه بود، آمدن عالمن بدون اضطرار به هم نزد، یعنی فوراً فصل نکرد، شده فردا. چون وقتی شده فردا میگیم تا لحظه قبل یقیناً ملک طرف بود، الان کماکان. این اصالت فساد فسقی که مرحوم شیخ ذکر میکند از اینجاست. خب مغبون بله حق داشت، اون مقداری که طرفین یقین داریم که حق داشت فور بر روز اول یقین داشت، یه وقت هست که دیر با خبر میشه، این رو مستحضرید. همه قاله این بزرگان گفتن ای کسی بعد از یک هفته یا بعد از یک سال، برخی ها بعد از دو سال تصدیح کردن، یه زمینی بود که از جای خریده، جز معاملات روزانه نظیر نان و پنیر نبود، یه زمینی بود در دوردست جای خریده، بعد از دو سال فهمیده که مقبول شده. خب همون لحظه خیار قبل دارد دیگر، که ظهور قبل کاشف از خیار است. این کاشف قبل ناظر نبود. برخی ها خواستن بگن شرط شرعی است، که شرط شرعی نیست. برفرض شرط شرعی باشد، این شرط حاضر نشده. بعد از دو سال فهمید این زمینی که در فلون جا یا در فلون کشور یا در فلون شهر معامله کرده است مقبول شده، خب خیار دارد. ولی وقتی خیار برای او ثابت شد، عالمن آمدن تأخیر بیندازد، دیگه حقش ساقط شده. چرا؟ برای اینکه روز اول، حالا فوریت و کل شیء به حسبه، یه وقت است که تا اون طرف بیاید این بو اعلام بکند یه هفته طول بکشه. فوریت گاهی یک ساعته است، گاهی یک روزه است، گاهی یک هفته است، گاهی یک ماه است، برای اینکه او در دسترس نیست و بو اعلام بکنن. فوریت و کل شیء به حسبه، اینکه حقیقت شرعی ندارد، نصاب مشخصی هم ندارد، نظیر کر و غیر کر نیست که نصاب مشخص داشته باشد. یا کسی که مسافر است اصلا دسترسی به او ندارید، بعد از یک سال میآید، فوریتش اینه که بعد از یک سال که به او رسیدید بگید فسخ دو. پس فور کل شیء به حسبه که جز فروعات بعدی مسئله است. ولی اگر کسی دسترسی داشت، عالمن آمدن تأخیر انداخت، روز بعد بخواهد فسخ کند، ما استثناء ملکیت میکنیم. استثناء مالش داره، مالش هم استثناء خاص، این حاکمه بر اوست. ما اگر بخواهیم استثناء بکنیم خیار را، چون شک داریم که اون حقش مسلم، حق مسلم او قبلا ثابت است یا نه، بخواهم استثناء بکنیم، چون ناشی از اوست شک میکنیم، خب در منشأ استثناء میکنیم. اگر ملکیت مال طرف باشد، این فسقش بی اثر است. اگر ملکیت نباشد، بله فسقش با اثر است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه مهمترین دلیلی که در بخش سابق برای اصالت و لزوم ذکر کردن همین حساب بود. این لزوم را که از اوفو بالعقود در نیاوردن. اوفو بالعقود میگوید به اینکه وفای به کل عقد واجب است، نه فی کل زمانین. چون ناظر به امتداد و استمرار و دوام نیست، ما لزوم را در مرحله دوام از استصحاب ملکیت به دست میاریم. میگیم این کالا قبل از ملک خریدار بود، الان که این فروشنده آمده گفته فسختو، نمیدونیم این فسختش اثر میکنه یا نه. دیروز اگر گفته بود فسختو یقینا اثر میکرد، چون خیار قبل فوریتش مورد اتفاق طرفین است. حالا دیروز آل من آمدن نکرد و تأخیر انداخت، امروز نمیدونیم به همچه حق دارد یا ندارد. اگر ما بدانیم که چه حقی را دارد، نظیر خیار شرط که گفتن مثلا 3 روزه، یا خیار حیوان 3 روزه، یا خیار مجلس قبل از افتراق، اینا زباندار است، مشخصه. اما اگر چیزی را یقین نداریم، زباندار نیست، اصلش فی الجمله مشخص است، قدر متیقن دارد، بقیه مشکوک است، در صورت بقا ما اصل ملکیت حساب میکنیم. وقتی اصل ملکیت حساب کردیم، فیلغ الفسخ معلوم میشه، فسخ لغو میشه، وقت فینتج اللزوم. اگر مرحوم شیخ میفرماید به این که حق با فتوا، حق اون فتوایی است که مشهور، نه مشحق با مشهور است، مشهور غیر از جمهوره، به توده فقها ها یا به توده مردم میگن جمهور، نمیگن مشهور. این که میگن مشهور چنین گفت، مشهور چنین گفت، یه تعبیر ادبی نیست. باید بگیم، یا باید بگیم جمهور چنین گفتن، یا باید بگیم مشهور چنین است، نه مشهور چنین گفتن. فتوای مشهور اینه، فتوایی که مشهوری بین فقها هاست، اینه که فوریته. خب هر کدام از اینها این مراحل 4-5 گانه رو خواستن طی بکنن، ثابت بکنن فور دیگه، برای اینکه مرجع اصلی لزومه و در غیر مورد متیقن باید به مرجع اصلی مراجعه بکنیم. رأی که شیخ در بحث‌های قبلی ارائه کردن این بود که اصل عقد ملکیت میاره یک. اگر این شخص فصل نکرده بود، این ملکیت مستمر بود بل استصحاب. 2، در زمان اول که حق مسلم او بود باید فسخ بکنه، اگر فسخ میکرد ملکیت منفسخ میشد و زائل میشد. 3، در بخش 4، اگر آل من آمدن فسخ نکرد، ما روز بعدی آمده فسخ بکنه، ما نمیدونیم این فسخ اثر داره یا نداره. چون نمیدونیم اثر داره یا نداره، ملکیت حساب میکنیم. مشتری میگوید این کالا دیروز مال من بود، الیوم کماکان. بایه میگوید این سمن دیروز مال من بود، الیوم کماکان. این نتیجهش فساد فسخ است و اثبات لزوم معامله، وگرنه ما یه همچه دلیل لفظی داشته باشیم که البیع و لازمان و امثال زاله که نبود. نه، برای این که ملکیت استعداد دوام داره دیگه. ملکیت یه چیزی نیست که ما شک داشته باشیم که میمونه یا نیمونه، که تا یه چیزی نیامده مثل این لامپ روشنه، تا کسی کلی خاموشش نکنه روشنه. برخلاف اونجایی که ما نمیدونیم نفت این چراغ چقدره، تا کسی این ملکیت رو از دست آدم نگیره هست دیگه. اصل ملکیت از ما لزوم که نداشتیم تا استصحاب بکنیم. نه، در زمان خیار ملکیت متزلزل نظیر بحث عقد فضولی همچنان فضولی که نیست، یه ملکیت مستقره ثابت است، ملکیت لازم نیست، نه ملکیت متزلزل. یه ملکیتیست در معرض زوال. ملکیت متزلزل نظیر اون نصف مهری گفتن که مترتب بر دخول است، اون اونجا گفتن، وگرنه این که ملک متزلزل نیست. این ملکیست قطعی ثابت، منتها در معرض چون حکم جایز است، در معرض فسخه، که اگر کسی آمد فسخ کرد، ذی الحق آمد فسخ کرد، میشدش بگیرن. پس ملکیت ثابت است، مستقرم هست، منتها ملکیتیست جایز نه لازم. فاسخ اگر آمده فسخ کرد و گفت فسختو، رخت برمی‌بنده. دیروز اینجور بود، امروز که حالا دیر کرده آمده، عالمان آمدن دیر کرده و امروز آمده گفت فسختو، ما نمیدونیم که این ملک از دست مشتری داره در میره یا نه. میگیم قبلا ملک او بود، الان کما کما. نه، جواز لزوم از فروعاتی است که روی میاد اصل ملکیت رو. این ملکیت وقتی استصحاب شد، ینتج بطلان فسخ را، ینتج ما هو المسابق للزوم را و مانند اون. در اصل لزوم معامله مرحوم شیخ از این را کمک گرفتن.
اگه ملکیت
استصحاب
بشه،
باید
لزوم چه مثبتش؟
نه، لزوم که ما نمیخوایم اثر شرعی بر لزوم بار کنیم، که ما نمیخوایم بگیم که یک حکمی بر لزوم بار است و میخوایم این لزوم را بر او بار کنیم. ینتج ما هو المسابق للزوم، ما سه عنوان لزوم تو عالم نشنیدیم. این ملک منه، مشتری میگه ملک منه. ملکیت موضوع مشتری است. ملک آدم حرمت غصب، وقتی که ملک شد اون فروشنده اگر بخواد بگیره میشه غصب. این قبلا ملکش بود، الان ملکشه. دیگری بخواد بگیره دیگه غصب است، نه فسخ. فروشنده که فرش فروخت بخواهد در ملک مشتری تصرف کند میشه غصب. مشتری میگوید که این فرش تا دیروز مال من بود، اگر شما دیروز گفته بودی فسختو میگرفتی میبردی، ولی دیروز آل من آمدن نگفتی، امروز ما نمیدونیم حق داری یا نداری. میگم این فرش دیروز مال من بود، الیوم کما کان. و فینتجو ما هو المسابق لبطلان الفسخ وللزوم البیع. خب مرحوم شیخ، ما بیش از این هم نمیخواییم. و مرحله ششم تأیید این مسئله است. میفرمان به این که در تأیید فوریت ما میتوانیم از قاعده لازرر کمک بگیریم و اون است که بگیم اگر چنون چه این شخصی که قابل است هر روز در معرض این باشد که مغبون بیاد معامله را به میل و هوا و هوس خود فرض بکنه بدون ضابطه، خب اینا متضرر میشه. بالاخره یا قبول یا نکول وضعش مشخص کن. قابل میدوند گران فروخته، میگه یا قبول بکن یا رد بکن. هر روز شما بخواهی قابل را سرگردان کنی، ضرری است متوجه به او، همونطوری که ضرر مقبول منتفی، ضرر قابل هم منتفی است. این رو مرحوم شیخ معیز ذکر کرده. البته مرحوم صاحب ریاض برمان دلیل ذکر کرده و برخی هم مثلا راه حل دلیلی نشون دادن هم زار زاره. بنابراین هازا تمام کلام فی الفوریه، که حق فوریت است و جا برای استصحاب نیست، برای اینکه اون استصحاب حاکم است. مدعا حق است. اگر یه فتوایی معروف بین اصحاب بود، معناش این نیست که دلیلش هم معروف بین اصحاب است. الان ببینید 50 فقیه فتوا میدن به فوریت خیار قبل، اما این ادله خیلی فرق میکنه بین محقق ثانی و دیگری، خیلی فرقه بین شهید ثانی و دیگری، خیلی فرقه بین شهید و شیخ و دیگری، خیلی فرقه نحوه استدلال فرقه. ممکنه یه مطلبی خیلی ها گفتن این بزرگوارم بگه، اما در نحوه استدلال فرقه. حالا میمونه فرع بعدی که معیار فوریت چیست. الحمدلله.